ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در آمریکا خواند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر ایران به عراق کمک نمی‌کرد تهدید داعش در منطقه گسترش می‌یافت. وزارت خارجه عراق از سخنان دستیار ویژه رئیس جمهور ایران ابراز شگفتی کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان نامه سناتورهای آمریکایی به ایران را نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آن کشور خواند. او تأکید کرد که دولت‌ها طبق مقررات بین‌المللی به تعهدات خود پایبندند و با تغییر دولت در کشورها نقض تعهد نمی‌کنند. هفته گذشته 47 سناتور آمریکایی در نامه سرگشادی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفتند که توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌تواند از طرف رئیس جمهور آینده آن کشور لغو شود. آقای خامنه‌ای در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین تیم مذاکرات هسته ایران را افراد خوب، امین و دلسوزی خواند که برای صلح کشور تلاش می‌کنند. او با اشاره به سخنرانی هفته پیش نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا گفت هر وقت به زمانی که برای پایان مذاکرات معین شده نزدیک می‌شویم، لحن طرف مقابل به خصوص آمریکایی‌ها تندتر، سخت‌تر و خشن‌تر می‌شود. این جزء شگرت‌ها و حیله‌های اینهاست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اگر ایران به عراق کمک نمی‌کرد دیگر کشورهای منطقه هم با تهدید داعش مواجه می‌شدند. گفته‌های آقای لاریجانی روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر ایراد شد. علی لاریجانی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره سخنان علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران گفت بعید می‌دانم ترجمه درستی از صحبت‌های او شده باشد و جمهوری اسلامی برای همه کشورهای منطقه استقلال قائل است. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت فرهنگ مرکز و پایتخت ما هم هست. از سوی دیگر وزارت خارجه عراق با ابراز شگفتی از سخنان علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران اعلام کرد عراق اجازه نمی‌دهد حاکمیت ملیش مورد تعرض قرار گیرد. در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده عراق روابطی مثبت با کشورهای همسایه و از جمله ایران دارد، اما اجازه دخالت در امور داخلیش و تعرض به حاکمیت ملیش را نمی‌دهد. آقای یونسی به شبکه العالم گفته از سخنان پیشینش به هیچ وجه در صدد مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال عراق نبود است. و جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ایران در حال حاضر نقش مثبتی در عراق ایفا میکند، اما این نگرانی هست که شبه نظامیان هوادار ایران بعد از شکست اسلامگرایان افراطی اتحاد عراق را به خطر بیندازند. ساعت 13:03 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به برنامه نماگر توجه کنید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به بهانه 8 مارس روز جهانی زن درباره وضعیت اشتغال زنان در ایران با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. ابتدا با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته با تقسیم بندی عرضه بحث‌های اقتصادی در عرصه عمومی و فضای دانشگاهی و بیان تفاوت‌های این دو عرصه، این دو را بازی در دو میدان جداگانه توصیف کرده است. به نوشته غنی‌نژاد، نتایج این دو گفتمان در میدان سومی که فضای کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد اثرگذار خواهد بود. به نوشته این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت، اینکه اقتصاد چگونه در عرصه عمومی عرضه شده و مردم تا چه حد بر مسائل اقتصادی کشور اشراف دارند، اگرچه مسئله حائز اهمیت است، اما چگونگی تحلیل مردم از اقتصاد و نتایج عوامانه نگران کننده نیست. به نوشته موسی غنی‌نژاد، آنچه جای نگرانی دارد این است که تصمیم‌های کلان اقتصادی بدون مطالعه صورت گیرد و اجماع حداقلی بین اقتصاددانان مختلف به وجود آید. او در ادامه تحلیل خود تأکید کرده که آنچه خطرناکتر از برداشت سطحی مردم از اقتصاد است، به اجماع نرسیدن اقتصاددانان درباره موضوعات مختلف است که آثار زیانبارتری برای همه ساکنان یک کشور به بار خواهد آورد. محمد حسین شریف زادگان، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دولت محمد خاتمی، در تحلیلی که در خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده، ضمن اشاره به اینکه در خلال اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها ضریب جینی کاهش پیدا کرده است، به گفته او به معنای بهبود برابری است، اما او در این حال با طرح این پرسش که این برابری به چه قیمتی به دست آمده است، توضیح می‌دهد که کاهش رقم ضریب جینی یا به تعبیری بهبود برابری به قیمت افزایش فقر حاصل آمده است. شریف زادگان تصریح می‌کند که در این سال‌ها در واقع فقر عادلانه توزیع شده است. وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت محمد خاتمی با بررسی همزمان تغییرات رقم ضریب جینی و نرخ منفی رشد اقتصادی در سالهای اخیر نتیجه گیری کرده است که این آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در ایران به گونه‌ای بوده که بر فقر اضافه شده، هرچند که نابرابری کاهش یافته است. به گفته محمد حسین شریف زادگان، در واقع به نفع نابرابری رشد اقتصادی کم شده و فقر افزایش یافته است که او تأکید می‌کند این سیاست تضمین کننده رشد و توسعه آینده ایران نیست. در پایان این تحلیل، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دولت محمد خاتمی تأکید کرده است که رشد اقتصادی همواره باید با عدالت اجتماعی قرین باشد و به اندازه‌ای که رشد اقتصادی به دست می آید متناسب با آن عدالت اجتماعی نیز به پیش رود.
یک عدد، یک تحلیل.
مرکز آمار ایران در هفته جاری جزئیات بازار کار ایران در سال 92 را منتشر کرد. بر اساس یافته‌های این گزارش آماری که پیشتر نتایج اولیه ی آن منتشر شده بود، بیانگر آن است که نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر ایران در سال 92 به 10.4% رسیده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال 1391، کاهشی حدوداً 2% داشته است. بر اساس یافته‌های این گزارش، نرخ بیکاری به تفکیک جنسیت بیکاران نتایجی متفاوت دارد. نرخ بیکاری در میان مردان 10 ساله و بیشتر در سال 92 کمتر از 9% بوده که از متوسط نرخ بیکاری کمتر است. اما در سال 92 نرخ بیکاری در میان زنان و دختران 10 ساله و بیشتر به حدود 20% رسیده که 2 برابر نرخ بیکاری مردان است. 2 برابر شدن نرخ بیکاری زنان در مقایسه با نرخ بیکاری مردان در سال 92 در حالی است که نتایج آماری نشان می‌دهند در سال 1376 که نخستین سال آغاز به کار دولت محمد خاتمی بود، نرخ بیکاری در میان مردان و زنان بسیار به هم نزدیک بوده است. در آن سال نرخ بیکاری کل اندکی بیش از 13% بود. نرخ بیکاری مردان در سال 76 به کمتر از 13% می رسید، حالانکه نرخ بیکاری زنان در یک قدمی 15% ایستاده بود. بر اساس جدیدترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران از بازار کار ایران که آمار و ارقام مربوط به فصل پاییز امسال را تصویر می کند، نشان از آن دارد که بازار کار ایران به زیان زنان رقم خورده و شکاف میان نرخ بیکاری زنان و مردان به بیش از 2.5 برابر رسیده است. در پاییز امسال، در حالی که نرخ بیکاری کل به 10.5% رسیده بود، نرخ بیکاری مردان کمتر از 9% بود، اما نرخ بیکاری زنان در همین فصل از رقم 20% عبور کرد. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی که سویه دیگر آمار و ارقام مربوط به بازار کار است نیز نتایجی امیدوارکننده ندارد. نرخ مشارکت زنان در سال 1376 کمتر از 10% بود. نرخ مشارکت مردان در همان سال 6 برابر زنان، یعنی اندکی کمتر از 60% بود که نرخ مشارکت اقتصادی کل را به کمتر از 35% می رساند. نرخ مشارکت اقتصادی کل در سال 92، یعنی 16 سال پس از آن، با رشدی اندک به بیش از 37% رسید. در این میان سهم مردان از نرخ مشارکت اقتصادی به اندکی کمتر از 63% رسیده حالان که نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رشدی کمتر از 0.3% نسبت به 16 سال قبل به کمتر از 12% قناعت کرد. نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در پاییز سال 93 نیز نشان می‌دهد که در تحولات بازار کار در فصل پاییز امسال نیز بر همان پاشنه چرخیده است. نرخ مشارکت اقتصادی کل در پاییز امسال 37.3% بوده که سهم مردان به حدود 63% و نرخ مشارکت زنان کمتر از 12% بوده است. بدین ترتیب مشخص می شود که نرخ مشارکت مردان 5.5 برابر زنان بوده است. بخشی از این اختلاف در نرخ مشارکت اقتصادی و شکاف بین نرخ بیکاری زنان و مردان را می توان به ویژگی های فرهنگی در ایران نسبت داد. بر اساس نتایج آماری گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار در سال 92 کل جمعیت ایران در قالب بیش از 22,518,000 خانوار معمولی و ساکن سازماندهی شده بودند که از این شمار خانوارهای ایرانی حدود 88% خانوارهای مرد سرپرست و مابقی یعنی 12% خانوارهای زن سرپرست بودند. اما گذشته از مسائل فرهنگی که اصولاً در ایران مردان را نانآور خانوار می‌پندارند، گروهی از ناظران و تحلیلگران نگاه حاکمان جمهوری اسلامی ایران به موضوع اشتغال زنان و نقش زن در خانواده و محدود کردن آن به نقش‌های سنتی زنان را از جمله عوامل مؤثر افزایش شکاف میان نرخ بیکاری زنان و مردان می‌دانند. بشنوید این سخنان آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را که در فروردین ماه سال 93 در میان زنان نخبه ایران ایراد کرد.
به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی، مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه، کسی که اهل این چیزاست میدان برای این کارها فراهم باشه. این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان، نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه.
در مقابل حسن روحانی رئیس دولت 11 چند روزی پس از این سخنرانی سخنانی متفاوت در باب اشتغال زنان به زبان آورد.
چرا عده‌ای حضور زن را تهدید احساس می‌کنند؟ زن چه تهدیدی هست؟ بعضی فکر می‌کنند به محض اینکه زن از درب خانه خارج شد، عرش اخلاق و عفت عمومی به اهتزاز در آمده است. چرا این چنین می اندیشیم؟ تردید نکنید حضور این همه زنان در صحنه‌های اجتماعی فرصت است. بدانید فرصت است، تهدید نیست.
این نگاه به اشتغال توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران در دوره محمود احمدی نژاد با طراحی و تصویب لوایح و قوانینی که اشتغال زنان را در اولویت‌های بعدی قرار می‌داد، می‌تواند از عوامل افزایش شکاف بیکاری میان مردان و زنان و سهم اندک زنان از بازار کار ایران باشد. بر اساس گزارشی که وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی به تازگی منتشر کرده، نشان می‌دهد که در دوره 5 ساله 88 تا 92 تعداد شاغلان زن در ایران با کاهشی 14% مواجه بوده و سالانه در این دوره 5 ساله حدود 100,000 زن از بازار کار ایران خارج شدند. بر اساس این آمار ارقام، در حالی که در سال 88 به ازای هر 473 مرد شاغل 100 زن در ایران شاغل بودند، در سال 92 این نسبت به 579 مرد شاغل در برابر 100 زن شاغل تغییر یافته است، به طوری که صاحب نظران از این پدیده به عنوان بحران بیکاری زنان یاد می کنند. به پایان این نمایر رسیدیم. از این که در این نمایر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
۱۳۹۰ رضا پهلوی،
۱۳۹۱ نسرین ستوده،
۱۳۹۲ محمد جواد ظریف.
ام سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.